قاسم، کلیه اهالی فینکاشان که قبلاً به روستا آمدند، اعم از پیر و جوان با چوب دستی های رنگارنگ و نوار پیچی شده که در دست دارند، در کنار رودخانه در نزدیکی امامزاده گرد هم می آیند. سپس، ضمن بیان اشعار ورود به بقعه، قالی موجود در بقعه را بر سر دست می برند و در کنار جوی بر زمین می گذارند و به منظور شستشوی قالی با حرکت نمادین چوب دستی خود را در آب فرو می برند و قطرات آب را بر فرش می پاشند. شستن قالی سمبول تازه بودن شهادت نواده پیامبر و حضور مردم، نماد پاسداری و حراست و دفاع از ارزش‌های دینی و مذهبی است. سپس با مراسمی خاص دوباره به سوی امامزاده برمیگردند و قالی را برای استقرار در جای مخصوصش تحویل می‌دهند. با سپردن قالی به جایگاه اختصاصی، مراسم قالی شویان پایان می‌پذیرد. گروهی در مجالس وعظ و سخنرانی شرکت می‌کنند و گروهی نیز به منظور خرید مایحتاج مورد نیاز خود به بازارهای محلی که در منطقه ایجاد شده مراجعه می‌کنند. در جمعه هفته بعد نیز مراسمی مشابه در محل امامزاده برگزار می‌شود. این بار اهالی روستای نشلج و شبیخانی و عزاداری در محل امامزاده می‌پردازند.
مراسم قالی شویان مشهد اردهال یکی از آیین‌های کهن و مذهبی ایرانه که هر ساله در دومین جمعه مهر ماه در منطقه مشهد اردهال واقع در نزدیکی کاشان برگزار میشه. این مراسم به یاد و گرامی داشت امامزاده سلطان علی ابن امام محمد باقر علیه السلام که به درخواست مردم منطقه به ایران آمد و در نهایت به شهادت رسید انجام میشه. بر اساس نقل‌های تاریخی امامزاده سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام به دعوت مردم فینکاشان به این منطقه آمد تا اونها رو از ظلم و ستم حاکمان نجات بده. او پس از مدتی در جریان نبرد نابرابر در حالی که در حال دعا و نماز بود در محلی که اکنون به قتلگاه معروف است به درجه رفیع شهادت نائل آمد. خبر شهادت ایشان دو روز بعد به اهالی فین و خاوره رسید و آنها با اندوه و احترام فراوان خود رو به مشهد اردهال رسوندند. پیکر پاک امامزاده رو بر روی یک تخت قالی قرار داده و به بالای تپه‌ای بردن تا اون رو دفن کنند. بعد از دفن قالی آغشته به خون امامزاده رو با آب جوی شستند. این واقعه تاریخی به نمادی از وفاداری مردم به اهل بیت علیه السلام و ارادت اونها به امامزاده سلطان علی علیه السلام تبدیل شد و هر ساله در مراسم قالی شویان به یاد آن روز بازسازی می شود. مراسم قالی شویان مشهد اردهال از چند مرحله مهم تشکیل میشه که هر یک از اونها به آداب و رسوم خاصی همراهه. اولین مرحله این مراسم جمعه جار نام داره که در نخستین جمعه پاییز برگزار میشه. در این روز ستاد برگزاری مراسم سنتی مذهبی قالی شویان در فینکاشان تاریخ دقیق برگزاری مراسم اصلی رو اعلام میکنه. معمولا این مراسم در دومین جمعه پاییز برگزار میشه. جمعه جار همچنین با برپایی بازاری به مدت یک هفته تا ده روز در مشهد اردهال همراهه. در این بازار مردم محلی و زائران میتونن کالاها با اجناس مختلفی رو خریداری کنن. بر این باورن که خرید لوازم و اسباب خانه در کنار بقعه امامزاده سلطان علی علیه السلام باعث خیر و برکت میشه و به همین دلیل این بازار هر ساله با استقبال زیادی مواجه میشه. مرحله اصلی مراسم که به جمعه قالی معروفه در دومین جمعه مهر ماه برگزار میشه. عزاداران معمولا از شب قبل در مشهد اردهال حضور پیدا میکنن و در زائر سراها، دامنه ها و حوالی صحنه های بقعه امامزاده سر میبرن. سپس به همون ترتیب قالی رو بر دوش میگیرند و از طریق گذرگاهی که به در شرقی بقعه منتهی میشه وارد صحن سردار یا فینی ها میشن. این مراسم در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شده و در دسامبر 2012 میلادی در فهرست میراث فرهنگی و معنوی یونسکو هم به ثبت رسید.
عزیزان شنونده، در دومین بخش از برنامه امروز با مراسمی کهن به نام برفچال که در یکی از روستاهای شمال ایران برگزار می شود آشنا می شویم. در دامنه سلسله جبال سر به فلک کشیده البرز و در حاشیه رودخانه خروشان و پر آب هراز، روستاهای بسیاری واقع شده که مجموع آن بخش لاریجان را تشکیل می دهد. در منطقه بین کوه البرز و رودخانه هراز بر روی رسوبات معدنی چشمه‌های متعددی که از دل خاک می‌جوشد، روستای موسوم به اسک واقع گردیده. مردم این دیار اغلب به کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند و در این حال می‌کوشند تا سنت‌های بومی خود را حفظ کنند. ساکنان این ناحیه همانند همتایانشان در دیگر نقاط ایران در تمام طول تاریخ برای بقای خود در ستیزی دائمی با طبیعت بوده و پیوسته کوشیدند تا با بهره‌گیری بهینه از مواهب الهی دشواری‌های زندگی در کوهستان را بر خود آسان سازند. یکی از اقداماتی که در این زمینه انجام شده ایجاد یخچال مصنوعی در ناحیه اسکوش است که سابقه احداث آن به نیازهای طبیعی مردم آن نواحی برمی‌گردد. بر اساس مدارک موجود به نظر می رسد یخچال مصنوعی در نیمه اول قرن نهم هجری قمری ساخته شده و تقریبا 560 سال از تاریخ بنای آن می گذرد. هر سال در روزی معین از فصل بهار مردان روستاهای اسک، نیاک و سایر روستاهای منطقه طی مراسم خاصی آخرین بقایای برفای زمستان را از کوهستان پایین آورده و به داخل یخچال می ریزند. عزیزان شنونده، مناسب است بدانید که یک روز قبل از برگزاری مراسم، زنان روستایی با استفاده از آرد و آب چشمه‌های معدنی اسک خمیری آماده ساخته و نان می‌پزند و به همراه آن شیرینی و تخم مرغ آماده نموده و شب هنگام آنها را به عنوان غذا بین مردانی که باید در مراسم شرکت کنند تقسیم می‌کنند. در روز اجرای مراسم کلیه مردان بجز سالخوردگان و بیمارانی که قادر به حرکت نیستند از روستا خارج می شوند و در غیاب آنان زنان عهده‌دار انجام امور روستا می شوند و به شادمانی می پردازند. در همین زمان مردانی که به کوهستان رفتند هر کدام با توجه به توان و نیروی بدنی خود و استفاده از امکانات موجود می کوشند تا قبل از فرارسیدن ظهر یخچال مصنوعی را پر از برف کنند. آنگاه در هوای لطیف بهاری برگستره دشت سفره پهن می کنند و مردان خسته از کار فارغ از هر گونه بغض، کینه، درویی و نفاق بر سر یک سفره می نشینند و پس از خوردن نهار و رفع خستگی عازم خانه های خود می شوند. انجام مراسم برفچال در اسک ضمن آن که نشانه ای از تعاون و همیاری روستاییان ناحیه است، بکینه ها و کدورت هایی هم که در طول سال بین مردم ایجاد شده پایان می بخشد و افزون بر این با تأمین آب مورد نیاز دامداران در تابستان و رونق دامداری در منطقه نیز کمک می کنند. شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستیم. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله که مواد استفادهتان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. در حالی که قرار است امروز مذاکرات رسمی بین هیئت‌های بلندپایه کشورهای افغانستان و پاکستان در دوحه پایتخت کشور قطر برای حل منازعات بین این دو کشور به طور رسمی آغاز شود، حوالی ساعت 8 شب گذشته تیارات جنگی و بدون پیلوت پاکستان با نقض آتش‌بس مناطقی را در ولسوالی های برمل و ارگون ولایت پکتیکا هدف حملات هوایی قرار داد. منابع از کشته و زخمی شدن 12 کرکت باز رده دوم در حملات هوایی شب گذشته پاکستان بر ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا گزارش دادند. گزارشی داریم از همکارم محمد واصف شینواری.
در حملات هوایی شب گذشته پاکستان بر ولایت پکتیکا تلفات و خسارات به افراد ملکی وارد گردیده است. در حالی که قرار است امروز شنبه مذاکرات رسمی بین هیئت‌های بلندپایه کشورهای افغانستان و پاکستان در دوحه پایتخت کشور قطر برای حل منازعات بین این دو کشور به گونه رسمی آغاز گردد، همچنان وزارت خارجه پاکستان گفته بود که آتش‌بس 48 ساعته بین کابل و اسلام آباد که شام روز جمعه به پایان می رسید تا پایان مذاکرات بین هیئت‌های دو کشور که وزرای دفاع هر دو کشور در راس هیئت‌های بلندپایه نظامی دارن حضور دارن تمدید نموده است. اما حوالی ساعت 8 شب گذشته تیارات جنگی و بدون سرنشین پاکستان با نقص آتش‌بس و حریم هوایی افغانستان مناطقی را در ولسوالی‌های برمل و ارگون ولایت پکتیکا در جنوب شرق کشور هدف حملات هوایی قرار داد. شاهدان عینی گفته است که در این حملات منزل مسکونی یک قصاب هدف قرار داده شده. در حملات هوایی شب گذشته پاکستان 12 تن از اعضای تیم کرکت افغانستان کشته و مجروح شدند. بورد کرکت افغانستان ضمن تایید این خبر گفته است که تعداد از جوانان کرکت باز که اعضای تیم‌های محلی کرکت در ولایت پکتیکا هستند بعد از انجام یک بازی برای مهمانی در مربوطات ولسوالی ارگون در یک منزل گرد هم آمده بودند که هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفتند. در معلومات بورد کرکت افغانستان آمده است که در این حملات هوایی 8 تن از این جوانان کرکت باز کشته شده و 4 تن دیگر زخم. در واکنش به این اقدام پاکستان، بازی های بیست‌اوره کرکت بین تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی کرکت کشور پاکستان که قرار بود قبل از برگزاری جام جهانی کرکت در آن کشور برگزار گردد لغو نموده است. از جانب دیگر کرکت بازان نامدار کشور کشته و مجروح شدن جوانان کرکت باز در حملات هوایی پاکستان را شدیداً تقبیح کرده است. راشد خان ارمان کاپیتان تیم ملی بیست‌اوره کرکت کشور، حشمت الله شهیدی کاپیتان تیم ملی پنجاوره کرکت کشور و همچنان محمد نبی گلبدین نایب و تعدادی از ستاره‌های شناخته شده کرکت کشور کشته شدن و مجروح شدن جوانان کرکت باز در حملات هوایی شب گذشته پاکستان در ولایت پکتیکا را شدید نکوهش نموده و خواستار پاسخگویی از جانب پاکستان در این خصوص شده است. این در حالی است که رسانه‌های پاکستانی از قول مقامات نظامی آن کشور گفته است که پاکستان این حملات را بر موازی و مراکز نظامی طالبان پاکستانی انجام داده است، اما این ادعای است که حکومت افغانستان برها آن را رد نموده است. بعد از انجام این حملات هوایی و تلفات ملکی از آغاز درگیری‌های مسلحانه بین مرزبانان هر دو کشور در منطقه انگورډی ولایت پکتیکا و چند محلات دیگر در امتداد خط فرضی دورن گزارش داده شده، اما در مورد تلفات وارده ناشی از این درگیری‌ها چیزی گفته نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که تا زمانی که نیروهای آنها هدف حمله قرار نگیرد متحد به موادات تفاهم‌نامه آتش‌بس هستند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای شینواری. اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان امروز در شهر بیرجند خراسان جنوبی ایران افتتاح شد. ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما آقای بصیر احمد حسین زاده، مستقر در بیرجند. آقای حسین زاده سلام بر شما، وقت شما بخیر، توضیحات شما رو می‌شنویم.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما همکار گرامی سرکار خانم حسین زاده و همه شنوندگان عزیز این بخش خبر رادیو دری. همون گونه که شما هم اشاره کردین، اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان البته قرار هست دقایق دیگه با حضور مسئولین دو کشور ایران و افغانستان افتتاح بشه. خب این اتفاق بسیار مهمی در ولایت خراسان جنوبی هست. قرار است که امروز یک اتفاق بسیار مهم در خراسان جنوبی رقم بخوره. نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان که برای نخستین بار در این ولایت برگزار میشه یک فرصت بسیار ارزشمند و طلایی برای معرفی توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی و صنعتی و زراعتی خراسان جنوبی و منطقه شرق ایران به حساب میاد. این نمایشگاه یکی از رویدادهای مهم اقتصادی در این ولایت هست که با مشارکت فعال بخش خصوصی و همراهی دستگاه های دولتی برگزار میشه. در صحبتی که ما با آقای خامزر رئیس اتاق بازرگانی ولایت خراسان جنوبی داشتم، ایشان گفت که امکانات این ولایت کاملا این ظرفیت داره که بتونه یک مناسبات بسیار خوب اقتصادی میان ایران و افغانستان به وجود بیاره. و در رابطه با برنامه های این نمایشگاه اگر بخوایم خدمت شنوندگان عزیز به صورت مختصر توضیح بدم، این هست که ما امروز صبح اجلاس توسعه همکاری های مشترک ایران و افغانستان رو داریم که قرار هست تا دقایق دیگه آغاز بشه. عصر مراسم رسمی افتتاحیه نمایشگاه است. روز یکشنبه جلسات تجار ایرانی و افغانستانی جلسات مشترکی با هم دارن که روز دوشنبه بازدید از نواحی مرزی و منطقه ویژه اقتصادی از برنامه‌های دیگه هست که قرار روز یکشنبه اتفاق بیفته. و روز سه‌شنبه هم بازدید از مرز ماهیرود هست. مرز ماهیرود که هم مرز با افغانستان در منطقه ابو نصر فرایی هست، یکی از گذرگاه‌های مهم و یکی از مناطقی هست که بعد از ولایت خراسان رضوی در منطقه دوقارون مرز ماهیرود میتونن مهمترین مرز بر بگن که مهمترین تحولات اقتصادی از این مرز داره صورت میگیره. و عصر روز سه‌شنبه هم مراسم اختتامی نمایشگاه هست.
بله.
چون فرصت کم است، من انشالله در برنامه های بعدی و در بخش های بعدی خبر به صورت مفصل در این چند روز که بنده اعزام شدم به ولایت خراسان جنوبی در خدمت شنوندگان عزیز به همکاران گرامی خواهم بود.
بله آقای حسین‌زاده، فقط بفرمایید که از مقامات افغانستان و همچنین از مقامات جمهوری اسلامی ایران جهت افتتاح این برنامه چه کسانی و چه هیئت هایی حضور خواهند داشت؟
خدمت شما عرض کنم که از افغانستان علاوه بر تجار بخش خصوصی از زون غرب افغانستان، از ولایت هرات، از ولایت فراه و از سایر شهرهای افغانستان، نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران هم از افغانستان حضور دارند. نمایندگی های حکومت سرپرست افغانستان در سفارت تهران، در کنسولگری مشهد و سایر بخش های اجرایی و خصوصی از هر دو کشور در این نمایشگاه حضور دارن.
بله، انشالله در بخش های بعدی خبر و روزهای آتی با شما در تماس خواهیم بود. آقای حسین‌زاده،
تشکر از اینکه این فرصت در اختیار ما قرار دادین. انشالله در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به پایان اعتبار قطعنامه 2231 شورای امنیت در 26 میزان تاکید کرد که حقوق حاکمیتی ایران غیر قابل مذاکره است و جمهوری اسلامی تحت هیچ فشاری قرار نخواهد گرفت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی با مناسبت فرارسیدن 26 میزان 1404 و منقضی شدن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در پیامی تاکید کرد. در اجلاس اخیر وزرای جنبش عدم تعهد که در کامپالا برگزار شد، بیش از 120 کشور در بر رسمیت شناختن این واقعیت و ایران پیوستند. عراقچی افزود قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل 26 میزان منقضی می شود و بدین وسیله تمامی محدودیت های پیشین شورای امنیت علیه ایران پایان می یابد و ایران از دستور کار این شورا خارج می شود. و ادامه داد، ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای من بعد تنها با حقوق و تعهدات خود طبق این پیمان متعهد خواهد بود. عراقچی یادآور شد که این تعهد شامل عدم هر گونه محدودیت در ابعاد برنامه هسته‌ای ایران است و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها در چارچوب توافق جامع پادمان و مطابق با قانون اخیر تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. وزیر خارجه ایران با بیان اینکه اقدامات غیرقانونی تعداد انگشت شماری از دولت‌های منزوی را اکثریت قاطع کشورها رد کردند، افزود کسانی که اصرار بر تحریف واقعیت دارند با ادامه مسیر فعلی خود فقط بیش از پیش منزوی خواهند شد. عراقچی تأکید کرد حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمی‌گیرد و حاکمیت قانون و نه اجبار با باید بر جهان حاکم باشد. همچنین وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا وفق ماده 100 منشور این سازمان فوراً اطلاعات نادرست مندرج در صفحه اینترنتی سازمان ملل راجع به روند ادعای بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه یافته علیه ایران را اصلاح کند و مانع از آشفتگی بیشتر در روندهای حقوقی و رویه‌ای مرتبط با عملکرد شورای امنیت شود. بیانیه افزوده است که جمهوری اسلامی تشکیل مجدد سازوکارهای تحریمی شورای امنیت از جمله کمیته تحریم و گروه کارشناسان را نیز غیر قانونی دانسته و دبیرخانه سازمان ملل را موظف می‌داند که در اسرع وقت صفحه اینترنتی شورای امنیت را با حذف ادعای تشکیل این ترتیبات اصلاح کند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که در بیانیه 19 اجلاس میان دوره‌ای وزرای امور خارجه در کامپالا اوگاندا بر خاتمه قطعنامه 2231 طبق بند 8 آن و لزوم رعایت کامل مفاد و جدول زمانی مندرج در آن تاکید کردند و نیز کشورهای عضو گروه دوستان منشور در نیویورک موضع مشابهی اتخاذ نمودند تشکر کرده است. گفتن نیست روز گذشته هم وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به پایان دوره 10 ساله تعیین شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه جامع اقدام مشترک برجام در روز شنبه 26 میزان تاکید کرد که در این مرحله شورای امنیت موظف است به بررسی مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران پایان دهد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن با صدور بیانیه شدیدالحن ادعاهای ضد ایرانی مدیر کل سرویس اطلاعات داخلی انگلیس MI5 را بی‌پایه و غیر مسئولانه دانست و به طرف انگلیسی توصیه کرد که به جای تکرار اتهامات بی‌اساس رویکرد مسئولانه و سازنده در پیش گیرد. در این بیانیه آمده است سفارت جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز مراتب اعتراض شدید و رد قاطع خود نسبت به اظهارات اخیر مدیر کل سرویس امنیتی بریتانیا که در تاریخ 24 میزان 1404 بیان شده است، اتهامات بی اساس و خصمانه مندرج در این اظهارات از جمله ادعاهای مربوط به دخالت جمهوری اسلامی ایران در به اصطلاح طرح‌های مرگبار یا اقدامات تجاوزکارانه فرامرزی را قاطعانه رد می‌کند. این ادعاهای بی پایه و غیر مسئولانه بخشی از روند مستمر تحریف با هدف سونمایی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و مخدوش ساختن روابط دیپلماتیک دو جانبه است. این بیانیه می‌افزاید همان طور که بارها در اطلاعیه‌های رسمی سفارت تاکید شده است، دولت جمهوری اسلامی ایران هر گونه دخالت در اقدامات خشونت‌آمیز، آدم‌ربایی یا آزار و اذیت افراد در بریتانیا یا سایر نقاط را به طور قاطع رد می‌کند. این ادعاها بدون ارائه مدارک قابل اعتماد مطرح شده و با تعهد مستمر ایران به حقوق بین الملل، اصل برابری حاکمیتی و ترویج همزیستی مسالمت آمیز و همکاری بین المللی در تضاد است. رئیس سرویس اطلاعات داخلی انگلیس MI5 روز پنجشنبه در ادامه فضاسازی های ضد ایرانی و بدون ارائه هیچ گونه مستندات معتبر مدعی شد که نیروهای امنیتی این کشور تا یک سال گذشته 20 عملیات منتصب به ایران را در خاک انگلیس خونسا کردند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن از دولت انگلیس خواست تا از طرح یا تشدید اتهامات بی اساس خودداری کند و به جای آن روی کرد مسئولانه و سازنده مبتنی بر گفتگو و احترام متقابل اتخاذ کند تا نگرانی های امنیتی مشترک از طریق روش های قانونی و دیپلماتیک حل و فصل شود. در پایان این بیانیه آمده است سفارت جمهوری اسلامی ایران بر آمادگی خود برای مشارکت در چنین گفتگویی تاکید کرده و تعهد خود بر رعایت هنجارهای بین المللی و ترویج روابط مسالمت آمیز بین المللی را مجدداً اعلام می‌دارد. خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:38 و 18 ثانیه ظهر و وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان جهانی سپاس.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نده برای که خدایان هست و نه یادکرد پدران نام
هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو محمد.
خورشید هدایت
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. با موضوع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از منظر خردورزان غربی میپردازیم. دعوت میکنم که با ما تا پایان همراه باشید. ای پیامبر، ما تو را گواه و بشارت دهنده و انذار کننده فرستادیم و تو را دعوت کننده به سوی خدا و فرمان او قرار دادیم و چراغ روشنی بخش. سال هاست جاهلیت جدید حریم مربیان و راهنمایان بزرگ بشریت و ویژه پیامبر اسلام را هدف قرار داده است. تکرار این سناریو در اروپا و آمریکا اندیشمندان منصف را نگران کرده است که غرب همکنون به کجا می رود؟ براستی چرا دولت‌ها و رسانه‌های غربی این همه اصرار دارند که اخلاق و ارزش‌های معنوی را به این شیوه ناجوان مردانه مورد حمله قرار دهند؟ پروفسور آن ماری شیمل، بانوی خبرشناس آلمانی، از جمله اندیشمندان منصف غربی است. او بر این باور است که مسیحیان نابخردانه مسلمانان را میرنجانند، چرا که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر است که موفق ترین نهضت دینی را در کره خاکی پدید آورده است. او بهترین اسوه و سرمشق برای هر انسانی است که میخواهد راه نیکبختی را بیابد. در طول اعصار چه بسیار مردانی که او را محترم داشته و با وی توسل جستند. شریفترین لقبها او را در بر گرفته است. این پیامبر تا ابد نمونه نیکو برای زندگی است. شخصیت‌های بزرگ بشری معمولاً از دو راه شناخته می‌شوند. یکی تفکر در آثار و میراثی که آنها از خود به جا گذاشتند، چنان که قرآن کریم معجزه بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تجلی حقانیت و شخصیت روحانی و معنوی آن حضرت است. راه دیگر مراجعه به آثار مشاهیر، فیلسوفان و متفکران است که درباره آن شخصیت‌ها سخن گفتند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی بسیار ممتاز با امتیازات ویژه معنوی است که جهان را از افکار و دیدگاه‌های عالی خیش متأثر کرده است. او نقطه درخشانی در مجموعه هستی است که به دلیل تأثیرگذاری شگرف خود در صحنه زندگی بشر باقی و جاوید مانده است. اندیشوران نمی‌توانند حقیقت تابناک رسول خدا را نادیده انگارند. خانم شیمل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با تعبیر خورشید نورافشان یاد می کند و در کتاب خود به نام محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می نویسد: خداوند نور خود را که محدود به زمان و مکان خاصی نیست با واسطه پیامبر در جهان تاباند. او چراغی روشنی بخش است که از عالم غیب آشکار شد و بر جهان هستی تجلی یافت. این نور در آدم و سپس در پیامبران دیگر ظهور یافت تا آنکه در محمد صلی الله علیه و آله و سلم به کمال رسید و گستره آفرینش به وجودش کامل شد. شیمل سپس از هان را به این مسئله توجه می دهد که با آنکه پیامبر به مراتب نورانی دست یافت اما در عالی ترین مقامات نیز به صورت بنده حق و مخلوق او باقی ماند. سیمای بشری پیامبر با حقیقت معنوی و روحانی او همگون و هماهنگ است. عارفان در تعابیر زیبای ادبی و عرفانی از نور محمدی الهام گرفتند و ویژگی‌های انسانی او را ستودند.
اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله،
پروفسور آن ماری شیمل در کتاب محمد رسول خدا کینه‌توزی و خصومت غرب علیه این فرستاده الهی را غم‌انگیز خوانده است. او در این اثر خود کوشیده است با نشان دادن سیمای معنوی و انسانی پیامبر اسلام تصور نادرست غربی ها از این شخصیت را اصلاح کند و رسول خدا را به عنوان پیامبر رحمت و مودت معرفی کند. خانم شیمل در فصلی از کتاب خود می نویسد: شخصی که از جانب خداوند برای هدایت مردم فرستاده شده باید خود ستوده و دارای خصال عالی باشد. محمد از کودکی از آداب و مراسم ناپسند بت‌پرستی در مکه اجتناب می کرد و از شرکت در بازی های دوستان خردسالش دوری می جست. در حقیقت پیروی از محمد صلی الله علیه و آله و سلم از این جهت حائز اهمیت است که او از هر لغزش و خطایی پیراسته بود. هیچگاه اجازه نمی داد غبار گناه بر جان پاکش بنشیند. محمد انسانی کامل است که غرایز و شهوات نفسانی را مهار کرد. در همه لحظات زندگی با اندیشه و عمل درست تعالیم خداوند را به اجرا درآورد و شیطان را تسلیم اراده شکست ناپذیر خود کرد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم غرق دریای اندیشه شد و او را در خود مستغرق ساخت. خصوصیات محمد چنان منحصر به فرد است که دانشمندان تأکید می کنند برای تکریم و نکوداشت جایگاه والای آن حضرت نباید او را با امیران و سیاستمداران و مقامات دنیایی مقایسه کرد. خانم شیمل به تمدن و فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد و جلوه‌هایش عشق می‌ورزید. او متجاوز از 100 جلد کتاب و مقاله درباره فرهنگ و عرفان اسلامی و مشاهیر جهان اسلام به نگارش درآورد. وی از سال 1961 تدریس اسلام شناسی را در دانشگاه بن آلمان آغاز کرد. 4 سال بعد مسئولیت کرسی فرهنگ اسلامی هندی دانشگاه هاروارد به او پیشنهاد شد و در سال 1967 به تدریس عرفان و ادبیات اسلامی در این دانشگاه پرداخت. این پژوهشگر سرشناس آلمانی در پی مطالعات عمیق خود درباره فرهنگ و تمدن اسلامی، اسلام را ارمغان بزرگ پیامبر نامید و در فضای مسموم و پرهیاهوی رسانه‌های غربی اعلام کرد: برای من بسیار تأسف‌انگیز است که محافل غربی با دید منفی به آیین اسلام می‌نگرند. اسلام دارای مرتبه رفیعی است که باید دقیق‌تر مورد توجه قرار گیرد. آیین محمدی قلوب میلیون‌ها انسان را به خود جذب کرده و دین صلح، آرامش و عدالت است. این دین تروریسم و کشتن انسان‌ها را محکوم می‌کند. پروفسور شیمل در تمام سال‌های درس و تحقیق در قالب جملات و عباراتی لطیف و شوق‌انگیز ارادت خود را به نبی گرامی اسلام ابراز داشت. وی در مقدمه‌ای که بر کتاب محمد رسول خدا نگاشته می‌گوید: این محصول 40 سال علاقه‌ام به شخصیت پیامبر اسلام است. اشتیاقم به موضوع تکریم پیامبر و مقام والای ایشان و انعکاس آن در ادبیات به ویژه شعر منجر به نوشتن چندین مقاله شد. ناشر آلمانی کتابهایم مرا تشویق کرد که آنها را به صورت کتابی در مورد تکریم پیامبر به تفصیل درآورم و زیبایی‌های او را توصیف کنم.
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. احمد ارد عالم عبر یا دم خندی تو هستی رنگ بویا ز احمد تا احد یدمین فرق جهان اندری یدمین غرق یقینا میم احمد میم هستی که سرمد سر جمالش چشم هستیست همان احمد که آوازش بهار است دلیل خلقت لیل و نهار است re mama re re mama papa ni ni papa ni ni sa sa re re sa sa ni sa re sa ni sa ni pa ni pa ma ma pa ni pa ma pa ma re ma re sa aman ahmad ke farzand e khaleel az قیام بچ کنهارا دلیل است همان احمد که سرمستان سرمد به خوانندش ابوالقاسم محمد محمد رحمتون للعالمین است کرامت بخشی سر روح الامین محمد بعد غیب و
çok mahzeni sırrı vücuda. احمد ارتو عالم ابرو یا دم خندی تو هستی رنگ بویا ز احمد تا احد یک مین فرق جهان اندری یک مین غرق یقینا میم احمد میم مستی که سرمست از جمالش چشم هستیست همان احمد که آوازش بهار است دلیل خلقت لیل و نهار است
شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستید از رادیو دری و در برنامه امروز درباره نگاه آن ماری شیمل درباره پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرداختیم. دعوت می کنم در این لحظه بشنوید پارچه نمایشی کوتاهی را که همکارانم در گروه نمایش تهیه کردند.
روزی مردی مسلمانی که همه روز را آبیاری کرده بود پشت سر معاذ بن جبل به نماز ایستاد. معاذ به خواندن سوره بقره آغاز کرد. آن مرد طاقت ایستادن نداشت و به صورت فرادا نماز خود را به پایان رسانید. معاذ به او گفت
تو نفاق کردی و از صف ما جدا شدی.
رسول خدا صلی الله علیه و آله از این ماجرا آگاه شد و چنان خشمگین شد که نظیر آن حالت را از او ندیده بودند و به معاذ فرمودند شما مسلمانان را بیزارشان می کنید، مگر نمی دانید که در صف جماعت بیماران، ناتوانان، سالخوردگان و کارکنان نیز ایستادند. در کارهای دست جمعی باید طاقت ضعیفترین افراد را در نظر گرفت. چرا از سوره های کوتاه نخواندی؟
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های خورشید هدایت رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم. ایام به کامتان و خدا نگهدار.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و اسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگرت میکشید. با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
برابر اعلام برنامه نوبت رسید به برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی ایران از تصویب کلیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در این کمیسیون خبر داد. سید مرتضی محمودی با اشاره به نشست روز دوشنبه 21 ماه میزان این کمیسیون در خصوص بررسی این لایحه گفت یکی از موضوعات بسیار مهمی که مجلس شورای اسلامی ایران بنا به خواست مردم پیگیری کرده بحث ساماندهی اتباع خارجی است که در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز بر آن تاکید شده و ادامه داد هم اکنون اتباع خارجی در کشور رها هستند و وجود مراجع متعدد باعث سوء استفاده از خلأهای قانونی در این زمینه شده. سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت اضافه کرد با توجه به اینکه قانون در این خصوص به سال 1315 برمیگردد و نزدیک به 100 سال از تصویب آن گذشته، لازم بود که این قانون به روز رسانی شود. محمودی افزود اعضا و هیئت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت متشکل از 4 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس است تا با نگاه تخصصی این لایحه به جنبندی نهایی و به تصویب برسد. اما خبری بشنوید از اعلام حمایت پلیس تهران از حقوق مالی اتباع خارجی در ایران. سردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی غرب ولایت تهران، به مناسبت هفته نیروی انتظامی مهمان ویژه برنامه تهران 20 سیمای ایران بود که در بخش از این گفتگو پیرامون وضعیت اتباع افغانستانی مطالبی را بیان کرده که با اتفاق می شنویم.
اگر طلبی از صاحبکاراشون داشته باشن و از صاحبان صنایع کارخانجات غیر ازالک، تا طلبشون رو نگیریم اینها رو طرد نمی کنیم. کسانی که پول رهن دادن، کسانی که پول رهن دادن، تا وقتی که رهنشون رو بهشون برنگردانیم اینها رو طرد نمی کنیم، نگه می داریم. اونایی که موقعی که شناسایی میشن در اختیار پلیس قرار میگیرن، اگر بگن متعهل هستیم حتما ترتیبات رو ایجاد میکنیم که با خانوادهشون برگردن به کشور خودشون و سعی میکنیم در کنار همه موضوعات قانونی هست، اما مسائل انسانی و اینکه اینها هم مذهب و هم دین ما هستن، هم زبان ما هستن، مشترکات فرهنگی زیادی داریم با هم نوع ما هستن، سعی میکنیم تمام اون موضوعات تکریمی در بحث این عزیزان رعایت بشه.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو دریست. نخستین جلسه توجیهی دوره‌های دریانوردی برای مهاجران افغانستانی در مشهد برگزار شد. یکی از آموزشگاه‌های فعال در حوزه آموزش‌های دریانوردی در مشهد این جلسات توجیهی دوره‌های آموزشی را برای علاقمندان افغانستانی برگزار کرده و هدف آن را آشنایی مهاجران افغانستانی با فرصت‌های شغلی در بخش دریانوردی عنوان کرده. بر اساس توضیحات ارائه شده در این جلسه تمام کشورها، حتی کشورهایی که مرزی آبی ندارند، طبق قوانین بین المللی میتونند در زمینه آموزش و فعالیت‌های دریایی مشارکت داشته باشند. کاپیتان محمد رضا سلیمانی از مسئولان برگزاری این دوره‌ها گفت:
طبق قوانین بین المللی تمام کشورها و حتی کشورهایی که از مرز آبی برخوردار نیستند، حق اینو دارن که بتونن از این امکانات و بتونن از این فرصت‌های شغلی استفاده بکنن. خب مردم خوب افغانستان واقعا افراد سخت‌کوشی هستن. یکی از خصلت‌های در از فرهنگی این دوستان دورکاری هستش، یعنی شرایط کاری دور از خانواده و تمام اون مشخصاتی که برای ایجاد یک دریانورد خوب، تربیت یک دریانورد خوب لازم هستش، می‌بینیم که تو ذات این بچه‌ها نهفته هستش. رشته دریانوردی ببینید تو سر رسته عرشه موتور و در اصل برق هستش. عزیزانی که میان و میخوان یکی از این حرفه ها را انتخاب کنن، آشپزی با یک مدرک تحصیلی، ملوانی با یک مدرک تحصیلی و مثلا افسری، مهندسی، به این ترتیب اینها با مدارک دیگه تحصیلی میان ورود میکنن، جذب میشن و بعد از تحصیلاتشون و مدت کارورزیشون در آزمون های شایستگی شرکت میکنن و به مدارک شایستگی دریانوردی دست پیدا میکنن. دوستانی که ساکن افغانستان هستن میتونن همون پروسه‌ای که برای تحصیل دانشگاه طی میکنن، همینا بیان برای تحصیل توی رشته‌های دریانوردی طی بکنن.
با گفته سلیمانی، دوره‌های آموزشی بسته به نوع رشته بین 3 ماه تا 2 سال طول می‌کشد و شرکت کنندگان پس از گذراندن مراحل آموزشی و آزمون‌های مربوط می‌توانند مدارک لازم برای فعالیت در شرکت‌های کشتیرانی داخلی و خارجی را دریافت کنند. سلیمانی همچنین افزود اتباع افغانستانی مقیم در افغانستان هم می‌توانند با دریافت ویزای دانشجویی در این دوره‌ها شرکت کنند. در پایان سلیمانی یادآور شد که فعالیت رسمی دریانوردان افغانستانی نیازمند داشتن شناسنامه دریانوردی است که باید دولت افغانستان صادر کند. وی گفت هماهنگی‌هایی در دست اجراست تا امکان صدور این مدرک برای علاقه‌مندان فراهم شود. اما در این بخش از برنامه این هفته روایت همدلی گذری داریم بر مجاهدت‌های سردار شهید علیرضا توسلی، معروف به ابو حامد، فرمانده و مؤسس لشکر فاطمیون افغانستان، از شمال افغانستان تا غرب ایران و جنوب روسیه. ابو حامد در 9 اوت 1392 در منطقه درعای سوریه و در جریان آزادسازی تپه تلقرین سوریه به درجه عظیم شهادت نائل آمد و جسم مطهرش را در بهشت رضای مشهد به خاک سپردند.
شهید علیرضا توسلی، معروف به ابو حامد، بنیانگذار لشکر فاطمیون، فرمانده‌ای که دفاع از حرم اهل بیت را به جهاد بی‌مرز تبدیل کرد. او که در مکتب امام خمینی تربیت شده بود، با قدرت تحلیل و مسئولیت پذیری از شمال افغانستان تا غرب ایران خط مقدم را هرگز ترک نکرد. با فرماندهی توسلی، لشکر فاطمیون به نیروی کلیدی محور مقاومت تبدیل شد. با سازماندهی دقیق و تاکتیک‌های جنگ نامتقارن، عملیات‌های موفق و ضربات سهمگین به دشمن وارد کرد. او با استفاده از اطلاعات و شناسایی دقیق و ارتباط نزدیک با سردار سلیمانی، عملیات‌های مشترک ایران، سوریه و حزب‌الله را به موفقیت رساند. توسلی نماد اتحاد و قدرت رزمندگان افغان و صدای جامعه مهاجران افغان در جبهه مقاومت بود. شهید توسلی فرمانده‌ای که جهاد بدون مرز را معنا کرده و با ایثار و تدبیر نام لشکر فاطمیون را در تاریخ ثبت نمود.
حجت الاسلام غلام حسین جوادی، روحانی مبارز افغانستانی، نمونه ای از هزاران افغانستانی است که با لبیک به فرمان امام خمینی دفاع از اسلام و ایران را تکلیف شرعی خودش دانسته بود و در جبهه حق علیه باطل شرکت نمود.
غلام حسین جوادی اهل افغانستان ولایت دایکنډي ولسوالۍ شتل دی. چون من مقلدم